أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه. استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. دوشنبه سوم آبان ماه 1400 مصادف با 18 ربیع الاول 1443. ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث به اینجا رسید که اگر کسی خوف از جان یا مال یا ارز خودش رو در این راه مکه داره، همین مجرد خوف مانع می شود از استطاعت و این حج بر او واجب نیست. و اینجا ما یه بحثی رو کردیم راجع به اصلا خوف از مال و خوف از جان و مواردی رو در فقه اشاره کردیم و بعد گفتیم این خودش یک قاعده کلیه است که خوف اگر یه امر عقلایی باشه، خوف عقلایی باشه ولو حالا قطعی هم نباشه، ظنی هم نباشه، این رافع وجوب یا رافع برای حرمته. و نکاتی رو در اینجا عرض کردیم. اون وقت از جمله نکاتی که بهش اشاره کردیم گفتیم که در باب نفس از نظر فقهی حفظ نفس واجبه، این یک امر واضحیه، اما حفظ المال، این که انسان برش واجب باشه که مال خودش رو حفظ کنه، حالا ما عرض کردیم که بدون به ذهن میاد که دلیلی برای وجوب حفظ مال ما نداشته باشیم، منتها یک روایتی هست که زیادم شنیدید و این رو در قاعده احترام به این روایت تمسک میکنن، روایتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمود که سب کردن به مؤمن فسقه و کشتن مؤمن قتاله کفرون و اکل و ماله معصیتون، اگر انسان مال او رو بدون اذن او تصرف بکنه معصیته، و بعد فرمود و حرمت و ماله که حرمت دمه. یک قانون کلی رو پیامبر اکرم فرموده که احترام مال مؤمن و مسلمان مثل احترام دمشه. خب البته این ظهور در مال غیر داره، یعنی دو احتمال داره. یه احتمال است که بگیم این مربوط به غیره، مثل اون قتاله اکل و مالهی سب کردن، همه مربوط به غیره، بگیم آقا حرمت مال مسلمان، مال دیگری مثل حرمت دم او هست. یه احتمال هم داره که نه، اصلا مال المؤمن، حالا چه مال دیگری چه مال خود انسان، مثل دم او میمونه که ازش دیگه هم میشه استفاده کرد، کشتن دیگری حرامه، هم کشتن خود انسان حرامه، هم از بین بردن مال دیگری حرامه، هم از بین بردن مال خود انسان حرامه. ولی باز هر جوری این روایت رو معنا بکنیم، که حالا باز قبل از این که به نتیجه برسیم یک اختلافی اصلا وجود داره که آیا این روایت فقط یک حکم تکلیفی رو دلالت داره که مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب اصرار بر این مطلب داره که این روایت فقط یک حکم تکلیفی رو دلالت داره، دلالت بر یک حکم وضعی نداره، یا اینکه نه ازش میشه حکم وضعی هم استفاده کرد، بگیم همانطوری که دم مؤمن را اگر شما از بین بردید یوجب القصاص او دیه، مال دیگری را هم اگر شما بدون او تصرف، بدون اذن او تصرف کردید یوجب الزمان، اینم موجب زمان میشه، یک حکم وضعی زمان ازش استفاده بشه. عرض کردم مرحوم اصفهانی اصرار داره که این فقط دلالت بر حکم عرض می شود که تکلیفی داره و می فرماید از ظاهر سیاق خبرم، قتالهو کفر، سبش فسق، نمی دونم اینها، سیاق خبر هم در مورد حکم تکلیفیه. ولی خب ما همین حکم تکلیفیشو الان می خواهیم ببینیم در این حکم تکلیفی آیا انسان برش واجب است مال خودش را حفظ کند. باز قبلا عرض کردیم اتلاف مال یه عنوان دیگری پیدا میکنه، عنوان اسراف رو پیدا میکنه. عرض میشود که این روشنه که از اون عناوین مثلا حرامه، ولی نه این اتلاف نمی کنه اما حفظم نمی کنه، مال خودشه. بهش میگن آقا این مال تو گذاشتی اینجا، ممکنه دزد بیاد ببره، اما این نره این مال رو برداره یک جایی مخفی نگه داره، در مرعا و منظر قرار بده. ما عرض کردیم دلیلی نداریم بر این که حفظ مال خود انسان این واجبه، و از این روایت نمیشه چنین مطلبی رو عرض میشود که استفاده کرد. حالا بذارید من این نکات دیگه عرض بکنم، اگر در این مطالب نبود بفرمایید شما. عرض میشود که مرحوم والد ما رضوان الله علیه در کتاب الاجاره تفصیل الشریعه اونجا فرمودن لم یقم دلیلون علا وجوب حفظ المال المحترم، دلیلی بر وجوب حفظ مال محترم یعنی مال انسان محترم، حالا مال کافر بی محترم نیست، مال انسان مؤمن محترمه. می فرماید لم یقم دلیلون علا وجوب حفظ المال المحترم من حیث هو فالقاعده تقتضی عدم الزمان، قاعده اقتضا میکند عدم زمان رو. بعدم در بحث مواردی که دارن بحث میکنن اونجا این مطلب رو عرض میکنم که اشاره کردن. مال که محترم و غیر محترم نداره، نه خمر اصلا در نزد شارع غیر محترم، نه برای مسلم، نه مال رو متصف به محترم و غیر محترم نمی کنه. چون کافره، نه ببینید ما خب تسامح آقای قنبری، تسامح. ببینید اولا که ما عرض کردیم مال تقسیمش به مال شرعی و عرفی غلطه. ولو حالا مرحوم شیخ هم داره این مطلب رو، تقسیم مال به مال شرعی و عرفی غلطه. مال از امور عرفیه است، مثل آب، بگیم آقا آب شرعی آب عرفی، یا عرض می شود که این اموری که واقعیت خارجی دارن اینا رو نمیتونیم تقسیم بکنیم به شرعی. خاک، خاک شرعی، خاک عرفی، حیوان شرعی، حیوان عرفی، اینا رو نداریم ما. منتها گاهی اوقات که میگن خمر محترم، یعنی حالا خمری که مثلا برای اون گروهی که اون گروه در نزد اون گروه این مال اعتبار داره. ولی اینجا به نظر من اینه که مال محترم این مال انسان محترم، در مقابل کافر که کافر خودش محترم نیست. حالا الان تقسیم مال به عرفی و شرعی غلطه. خمر مالیت داره، چه شارع بخواد چه نخواد. بله شارع میتونه بگه من معامله این رو باطل میکنم، معامله با این مال رو باطل میکنم. نه اینکه بیایم بگیم شارع که گفته معاملش باطل یعنی مال نیست. ولذا ما عرض کردیم رو قاعده الزام، حالا ولو این یه مقداری جرأت هم میخواد بر فتوا دادنش، چون کسی فتوا نداده در باب میته، چون دو تا روایت صحیح هم داریم فتوا دادن. میته رو میگن میشه به مستحل فروخت، چون در نزد مستحل مالیت داره. اونجا ما گفتیم مالیت چه بشه بفروشیم چه نشه، اونش که وجود داره مالیت. شارع میگه برای مسلمان های معامله باطله، اما رو قاعده الزام میتر رو میشه مستحل فروخت. خمر رو هم به نظر ما همینطوره، خمر رو میشه به مستحل فروخت. و شاهد بر این مطلب اینه، اگر کفار بین خودشون معامله خمر میکنن، فرض کنید یه کافریست الان مثلا در اروپا، یه کسی از کارش شراب فروشیه، بعد با اون پولش آمد اینجا از شما خانه ای خرید، یعنی پولی که اونجا از راه فروش شراب به دست آورده با اون پول آمد اینجا خانه خرید، این معامله باطله یا صحیحه؟ نه، با همون پول معین، با همون پولی که اونجا به کفار شراب فروخته. و این خیلی امروز مورد ابتلاه، یعنی اصلا حالا ایران الان بالاخره خیلی گذرشون نمیفته، فرض کنید پا میشن میرن کشورهای عربی از یه مسلمانی خانه‌ای می‌خرن اونجا، کارشون هم در اروپا خرید و فروش خمره فقط. خب بگیم آقای معاملش اونجا باطله، رو قاعده الزام این معامله صحیحه، رو قاعده الزام. یعنی اگر من مسلمان دیدم یک مسلمان از راه فروش خمر پولی به دست آورده، اون پول رو نمیشه بیاد خانه باش بخره، نمیشه بیاد با یه مسلمان دیگه معامله کنه. اما اگر یه کافری از راه خمر این پولو به دست آورده باشه، علایالین ببینید مال، من اینو مکررم عرض کردم، حالا شما هم تأمل بفرمایید، تقسیم مال به محترم و غیر محترم اگر از حیث حکم باشه اشکالی نداره، بگیم این مالی که معامله با او صحیحه یا معامله با او باطله. اما از حیث اضافش به صاحب مال این خیلی روشنه، مال انسان محترم و انسان غیر محترم، این تو فقه فراوونم داریم. کدوم قیاس؟
من اینکه فهمیدید مثلا خمر را میفروشه با پولش میاد از ما خونه میخره، با اینکه بیام قیاس بکنیم که ما خمر بهش رو بفروشیم، ما از ادله فقها اینجوری میان استفاده کردیم که اصلا این اتفاق را شارع نمیخواد بیفته که ما تصدیق داشته باشیم در شرب.
پس قاعده الزام چیه؟ در میته چی؟ فرق خمر و میته چیه؟
و همین گفتن خمر یا مثلا مثال دیگه لواط، اینا حتی شارع مقدس اینقدر براش مرموزه که حتی از غیر مکلفین از بچه هم نمیخواد اتفاق بیفته.
ربا چی؟
حالا دیگه مواردش
خیلی خوب، اینا همه تو قاعده الزام های اجازی. شما ببین، نه من اون روز به همین های اجازی، من به نظرم کسی که خودش رو در فقه محدود کنه، آقا اینجا روایت خاصه است، اینجا دلیل خاصه، این یه مقداری ضعف فقهیه. نمیخوام خدا نکرده جسارتی یا اهانتی به کسی بشه. قوت فقهی این است که آدم دقت کنه. ببینید شما میایید تو مسئله ربا، این ربایی که قرآن میگه فعزن و به حرب من الله، و به نظر قاصر ما حالا از آیاتی که اشتباه هم معنا میکنن، حالا بعدم نیست الان عرض بکنم. قرآن میفرماید که و ان لم تفعلوا، حالا قبلش ظاهرا همینه، فاعذنوا بحرب من الله، اگر گوش نکنید و باز ربا بخورید شما اعلام جنگ با خدا میکنید. این یه معنا و ترجمه بسیار رایجیه. من دقت که کردم، اولا فعزنو با فعازنو یا اعزنو آزنو فرق داره. فعزنو، فعزنو فعلمو، اعلام نیست، یعنی بدانید. فعلمو، فعزنو معناش اعلام کردن نیست، یعنی بدانید. خب حرب یعنی چی؟ حرب سمی الحرب و حربا لأن فیه القتل. حربو بهش میگن حرب چون درش کشتن وجود داره. فعزنو به حرب یعنی به قتل من الله، یعنی ما یه بار گفتیم ربا خوردن حرامه، تا حالا که نمیدونستید حکمی ندارید شما، اما حالا که گفتیم ربا حرامه، اگر بعد از نزول آیه باز دو مرتبه ربا خوردید و گوش به حرف ندادید، حکم شما قتله. یعنی بار دوم شما اگر ربا بخورید باید کشته بشید. یعنی همون قاعده فقهیهی که فقها میگوین که اگر کسی مرتکب کبیره شود در بار منتها فقها بار سوم یا بار چهارم رو میگن، اگر کسی سه بار سرقت کرد بار سوم یا بار چهارم این باید کشته بشه. اجازه فرمایید الله، بذارید من این مطلب رو عرض کنم، اینو اجازه فرمایید الله. حالا نمیخوام اصرار کنم بر معنایی که من دارم عرض میکنم، ولی میخواستم بگم این گوشه ذهنتون باشه، برید مراجعه هم بفرمایید. فعزنو به معنای اعلام نیست، به معنای علمه، یعنی فعلمو بدانید. حربم به معنای این جنگ متعارف نیست، مراد قتله. یعنی شما اگر رفتید حالا بگیم آقا روایات آمده توسعه داده، چون ائمه این صلاحیت رو و این شأنیت رو داشتن، بگن بار سوم بار چهارم باید کشته بشه و همون قاعده ازش استیاد بشه. و بعد یه معیدی هم ما داریم، معید دیگر ما این است که آقایون هر گناهی اعلام جنگ با خداست. زنا اعلام جنگ با خداست، دزدی اعلام جنگ با تو بعضی از روایاتش هم آمده، نه اینکه من بخوام فقط استحسان کنم یا استظهار بکنم، هر گناهی اعلام جنگ با خداست، هر گناهی. حالا البته اختلاف مراتب داره، ولی گناه یعنی اینکه انسان حریم خدا رو رعایت نکنه و عرض پرده دری کنه، میشه جنگ با خدا. اینکه ما بگیم ربا، اگه تو یه 10 تومانی ربا خوردی، یه اعلام جنگ با خدا کردی. خب حالا داشتم اینو عرض میکردم. بله، و اون معیدم است. حرب من الله نداره، حرب مع الله، به قتل من ناحیت الله، یعنی حکم این آدمی که بار دوم ربا خورد با علم به این که میداند خوردن ربا حرام است، حکمش من الله قتل است. و عرض کردم اون قاعده‌ای که آقایون در کتاب الحدود دارن که مرتکب کبیره بار سوم، بعضی ها میگن بار چهارم، استحقاق قتل داره، از همین هم میشه استفاده کرد. خب حالا اجازه، تو روایات، مگه تو روایات نفرمودن هر چی ما میگیم در قرآن هست؟ اینم اشاره، اینم اشاره دیگه. مگه در روایات نفرمودن هر چی ما میگیم در قرآن وجود داره؟ خب یه همچین قاعده ای تو کتاب الحدود هست، قاعده مهمی هم هست، بیاید از این آیه به خوبی استفاده میشه. علایالن ببینید واقعا یکی از کارا، یعنی اگر انسان انس با قرآن پیدا بکنین، روایاتو خیلیش از دل قرآن میتونه استخراج کنه. خب حالا داشتم آقای حجازی اینو عرض میکردم، این ربایی که حالا رو ترجمه غلط مشهور میگن جنگ با خداست، میان میگن که آقا ربا گرفتن از کافر اشکال نداره. خب بگیم آقا اون دلیل خاص، گفتن فرمودن آقا دلیل خاص داره. میگم آقا دلیلش آخه ملاکش چیه؟ آقا چه چیزی وجود داره که بگیم از کافر میشه ربا گرفت؟ غیر از قاعده الزام چیزی نیست. حالا عرض میکنم، غیر از قاعده الزام، که قاعده الزام میگه آقا او، عرض میکنم که ربا در بین کفار جایزه، خودشون در مذهب خودشون یا لا مذهبی خودشون این رو امر مشروعی میدونن، ولذا به کفار. و نمیدونم شنیدید یا نه، همین تو این دعواهایی که بین ایران و بعضی از کشورهای اروپایی بود، ایران ادعا کرده بود ربه مثلا اون مالی که میخواستن، اونا گفتن شما مسلمونا که ربا رو حرام میدونید، اینا هم گفتن نه ما استثناء داریم که از کافر میشه ربا رو گرفت، و ارجع ادعای اون اضافه رو کردن. ببینید شما تو میته دارید، نه ارتباط او نداره، نه ارتباط او نداره. تو مسئله میته هست، تو مسئله بله نکاح، تو مسئله نکاح بله، تو مسئله نکاح، یا حتی تو مسئله فرض کنید که عده، و یا ما اونجا هم جاری کردیم این موارد که اونا قائل به عده نیستن مثلا. حالا میگم از این کتاب الزام رو اگر آقایون حوصله بکنید، مطالب جدید و نو و تحقیق شده، نه اینکه حالا یه عرض بشود که ادعاهای خدایی نکرده بدون دلیل بخوایم داشته باشیم، که پناه باید برد به خدا از این که آدم بخواد بدون دلیل حرفی بزنه. حالا مراجعه کنید، واقعا قاعده الزام از قواعدی است که اصلا ارزشش روشن نشده برای خیلی از فقها، برای خیلی از فضلا. و حتی من یه وقتی به یکی از بزرگان، حالا بید یه نمونه دارم هی تو ذهنم میاد، نمونه های دیگه از عرض میکنم که روایت داریم از امام هشتم علیه السلام که المتعتو حلالون لمن عرفها و حرامون لمن جهلها. به نظرم این، حالا آقایون اگه کامپیوتر داشته باشه، این عین عبارت روایت باشه. خیلی وقت ندیدم این عبارت، از قدیم در ذهنمه. المتعتو حلالون لمن عرفها و حرامون لمن جهلها. متعه برای کسی که عرفه ها، یعنی عرفه مشروعیته ها، علمه به مشروعیته ها حلال، و کسی که جهل مشروعیته ها حرامه. یعنی شیعه میتواند متعه کند چون رو مذهب شیعه حلاله، اما یک سنی نمیتواند متعه بکنه. برای سنی ازدواج موقت هم در بین خودشون، همین که بخواد با یه دختر شیعه ازدواج موقت بکنه، این حرامه. این رو چه قاعده ایه؟ این رو قاعده الزام دیگه. اینم رو قاعده ای، اصلا اینجا ملاکش ذکر شده، حرامون لمن جهلها، یعنی در مکتب خودشون از روی جهل و نادانی این رو مشروع نمیدونن، لذا حرام. یه وقتی عرض کردم خدمت یکی از مراجع، من نشسته بودم، خیلی مال شد 17-18 سال پیش باشه، جلسه روزه‌ای بود، بعد از اینکه روزه تمام شد یه آقایی از ایشون سوال کرد که آقای سنی میتواند یک دختر شیعه رو ازدواج موقت کنه؟ ایشون هم بلا فاصله فرمود بله، مانعی نداره. من به ایشون عرض کردم که قاعده الزام رو چه کار میکنین شما؟ ایشون اول فرمود ارتباط با قاعده الزام نداره. من بیان کردم رو همون نظر خودم و ذهن خودم که بیان تام میام بود، بعد گفتم آقا این روایت، وقتی روایت رو مطرح کردم ایشون پذیرفت، گفت من نمیدونستم این روایت رو، ندیده بودن. همین قاعده الزامه، احسن تو همین. پس معلوم میشه مرحوم مجلسی تفتن به این نکته داشته. بله، این روایت، ببینید آقای اجازی، عرض کردم همه آقایون، روایات ما گاهی اوقات بدون اشاره به اینکه این بر اساس کدام دلیله، بر اساس کدام قاعده است، ما هم فهم میکنیم به حکم تعبدی خاصه. خب همینجا بیم میگم آقا متعه این حکم تعبدی خاصه، بالاخره ائمه ما رو ملاک حرف زدن. ما هیچ فقهی رو مضبوط‌تر و قاعده‌مندتر از فقه شیعه نداریم آقایون. یعنی واقعا از مزایا و شگفتی‌های فقه شیعه قاعده‌مند بودنشه. یک مطلبی رو که امیرالمومنین علیه السلام فرموده با مطلبی که امام عسکری علیه السلام فرموده، از جهت عام و خاص بودن، مجمل و مبین بودن، عرض می شود که ضابط من بودن، تمام اینها انسان واقعا خود همین رو که دقت بکنه پی به عظمت اینا و پی به این میره که اینها متصل به وحین، غیر از اتصال به وحی هیچی دیگه نمیتونه باشه. یه مطلبی رو امام هشتم فرموده، امام هفتم، امام اول، امام دوم، تمام اینها منسجم قاعده من، کدام فقهی رو شما پیدا میکنید این چنین باشه؟ فقه اهل سنت که اصلا همینطور از هم پاچیده، این که حالا میگم ضبط هم داره میشه، نمیخوام یه حرف بدون ادعا باشه، ملاحظه بفرمایید توی فتاوایی که بینشون وجود داره، فتاوایی که الان بعضی از علمایشون هم حتی دارن میدن تو مسائل عبادی، تو مسائل عرض که اجتماعی. فقه شیعه یک فقه بسیار ریشه دار از جهت قاعده بودن، قاعده مند بودن. و وقتی این چنینه ما خودمون بیایم قواعد این موارد رو پیدا کنیم. خیلی خوب، امروز خیلی بحث به حاشیه رفت. بله،
ها، می‌فرماد که این به خاطر روایت و قاعده الزام.
احسنتم، همینطور.
مثلا آقای خویی از روایت تعدی کرده، مرحوم منتظری میگه حتی مستحل شامل اسات میشه و غیر میتر هم حتی شامل میشه.
خب همین میشه، غیر میتر خمره دیگه، یکیش خمره.
مثلا روایت داره، روایت داره که میگه من خمر رو به نصارا و یهودی بفروشم، در خبر زکریا ابن آدم حضرت میفرمان نعم فانهم یستحلون شربه.
خیلی خوب، اگه این باشه که حال من در ذهنم نبود این روایت دیگه، اگه این باشه در برده خمرش هم، پس آقایون بس من تا در فتوا ندیدم برای طبق این. بله خب چی؟ ببینید در اونجا، اونجا ممکنه قاعده الزام نیاد، اونجا از این باب بیاد انت و مالوکل عبیک مثلا. ببینید یا این دوتا پدر و فرزند هر کدام واجب و نفقه همن، یعنی اصلا یک اشتراک فل جمله بینشون وجود داره، نمیگم بل جمله، یک وحدت و مایی در شریعت وجود داره. پدر به اندازه نیازش بدون اذن فرزند میتونه بره از جیب فرزند برداره، هیچ نیاز نداره بره ازش. یعنی رو احترامی که اسلام برای پدر قرار داده نمیگه تو اگه بخوای از جیب فرزندت برداری باید اجازه بگیری. حقوق غربی ها امروز میگن فرزند، پدر اگر بخواد بره فرض کنید که یک دفتری از فرزندو برداره نگاه کنه یا یه وسیله از او، باید بره از او اجازه بگیره. البته یه سری امور بسیار خصوصی وجود داره، شاید پدر حق نداشته باشه اونها رو سرک بکشه، اما فرض در مال امروز به غربیا بگیم یه پدری رفته سر جیب فرزندش برای نیازش پولی برداشته، میگن این پسر میتونه از این شکایت کنه، پدر رو هم زندان بیاندازه، اصلا دیگه چیزی به نام خانواده و پدر و مادر و اینا ارزش نداره در بین غربی ها. اما اسلام میگه نه، پدر میتونه این کارو بکنه. میخوام بگم اینا قرینه میشه بر اینکه خب امر در اموال پدر و پسر یک نحوه وحدتی بینش وجود داره، لذا اونجا مثل اینکه آدم روا به خودش بده، شبیه این میشه، لذا اشکالی نداشته باشه. گفتم آقای خویی فرمودن اخلاقیه، ولی ما تتبع کردیم در بعضی از موارد فقها حکم فقهی همش استفاده کرده. قتل نه آخه ما ببینید الزام یعنی اونا یه چیزی دارن ما خلافشو داریم. مثلا اونا قتل چیو ارجت جایز بدونن که ما جایز ندونیم و بعد رو قاعده الزام بیه مشروعش بکنیم؟ نداریم چنین چیزی، هست مستاق نداره، مستاق نداره. خب آقایون داشتم اینو عرض میکردم، ما دلیلی برای حفظ مال خود انسان که برای انسان واجب باشه این مال رو حفظ کنه دلیل نداریم. عرض میکنم که در مورد مال غیر، در مورد ما حالا یه مالی مال غیره، چون راجب جان غیر اگر مندم دیگری هم داره از بین میره و تلف میشه حفظش بر من واجبه اگر بر من امکان باشه. اما مالش چی؟ میگن حفظ مال غیر واجب نیست. بله میشه گفتش که این حفظ مال غیر رجحان داره، من میدم یک کسی مالشو گذاشته اینجا، اگر الان از اینجا بر نداریم فرض کنید یه دزدی میاد میبره، بهتر این است که من بردارم حفظ کنم. چرا؟ چون این از مصادیق قاعده احسان میشه و این یک نوع احسانی به غیره، اما باز واجب نیست. یعنی در نتیجه در باب مال نه حفظ مال خود انسان واجبه نه حفظ مال غیر واجبه. حالا این اجماع رو کی میفرمه ادعا کرده؟ از فرمه اجماع رو کی ادعا کرده؟ نه من غیر زیروح رو دارم عرض میکنم، فعلا غیر زیروح حیوانات و اینا زیروح او بله او حفظش لازمه، او هم ملحق به خود انسانه، ولی غیر زیروح مثل طلایی که داره بله. نه دلیل نه، ما دلیلی برای حفظش و وجوب حفظش پیدا نکه. بله
از وجوب نیست، یعنی بله حفظش واجب نیست، ولی چند میتونه مانع از واجب باشه، حتی
مانع از چی باشه؟
واجب یا وجوب باشه، مساو از قاضی لا ضرر باشه. یعنی اگر یه واجب مستلزم ضرر مالی باشه، این میتونه رافعش باشه.
نه نمیشه، چرا اون رافعش باشه؟ حالا ببینید اگه عناوین دیگه تو کار آمد، ما اون عناوین دیگه کار نداریم. ما با قطع نظر از اون عناوین، آقا من یه مالی دارم، یه مال متنابعی دارم، یه نیم کیلو مثلا طلا دارم، آیا حفظ این بر من واجبه یا نه شرعا؟ سوال اینه. بله، باز یه عنوان دیگری، اگر من این مالی که دارم از بین بره، ممکنه بعدا من تلف بشم، اونجا از باب مقدمه واجب میشه. ولی ما میگیم با قطع نظر از این عناوین، مالی که موجب بقاء ما یا حفظ ما بشه نیست. خود این مال فی نفسه حفظش آیا واجب یا واجب نیست؟ ما دلیلی بر وجوب نداریم، حتی دلیل شاید بر استحبابش هم نداشته باشیم. بگیم آقا مستحب است شما مال خودتون رو حفظ کنید، استحبابش هم رو حالا من فعلا دلیلی در ذهنم نیامده. نمیشه دلیل بر استحباب. اون روایت میگه آقا برای حفظ مالت میتونی دفاع بکنی و اگر کشته هم شدی شهیدی، البته نه شهیده در معرکه. ولی نه، او خود دفاع از مال عرض می شود که مسوق میشه برای مقابله با غیر، با مهاجم و دفاع، و مثلا حالا یا از بین بردن او یا اینکه او انسان رو از بین ببره. اما این دلیل برای این نمیشه که حفظ مال مستحبه. یعنی اگر حفظ المالم جایزم باشه، باز میگیم برای این کار جایز شما میتونید دفاع بکنید. استحبابش از کجا استفاده بشه؟ نه، ولی مال کمی هم باشه، حالا شما اگه مال کمی دارید برای همین مال کم دفاع کردید کشته شدید، بازم شهیدید شما. ببینید انسان میتونه دیگران رو دفع بکنه از اینکه به مالش تعرض کنن. اسلام آقایون برای مال خیلی اهمیت قائل شده. اگر یه مال دیگری ولو بسیار بسیار قلیل بدون اذن او ما نمیتونیم درش تصرف بکنیم، این درست. حرام است دیگری بدون اذن مالکش تصرف کنه، اما اینکه این دیگری حرام تصرف بکنه دلیل بر این است که بر خود او حفظش واجبه یا حفظش مستحبه، رجحانش هم نمیشه استفاده. چی آقا؟ اینو عرض کردم، الان بحث تزیه و اتلاف نیست، بحث حفظ به ماهو و حفظه. اگر عنوان اتلاف و اسراف و اینا، خب بله حرامه، ولی فرض کنیم صدق اتلاف نمی کنه. شما وقت یه طلایی دارین، طلا رو میاندازید توی چاه، میشه اتلاف. ولی نه، این رو گذاشتید در معرض احتمال این که بیان این رو از بین بردارن ببرن هست. یکی هم بر میداره میره باش تجارت هم میکنه، اتلاف نیست اصلا. نه تزیه هم نیست، اتلاف هم نیست. بله، حالا الان این رو آقایون ببینید، خود این یک رساله سطح 4 میتونه باشه. بحث حفظ نفس و حفظ مال و این قاعده‌ای که مرحوم آقای خویی هم خوشبختانه به عمومیت این قاعده ملتزم شدن که ما راجع به خوف از جان یا خوف از دست دادن مال، یعنی در شریعت ما ببینید، باز این روایاتی داریم که دین ما سمحه و سهل است، یکی از شاخصها و معیارهای سمحه و سهل بودن همینه. میگه اگر خوف از جانت داشتی حج برات واجب نیست، اگه خوف از مالت داشتی، حالا بعدن فردا بحث میکنیم آیا این مال بین قلیل و کثیرش هم فرق هست یا نه، ولی میگه اگه خوف داشتی برات این حج واجب نیست. این خودش سمحه و سهل بودنه دین رو هم میرسونه، یعنی خود این قاعده میره تحت یه قاعده دیگه ای که باز خود اینم به اون نکته‌ای که من عرض کردم و واقعا تقاضا میکنم آیون، این درس ها برای این نیست که ما سریع چند تا مسئله بخونیم، اشاره هم به مواردش بگیم رد بشیم. میخوایم خودمون تو فقه یک زوایایی که تا حالا گشوده نشده. خب الان راجع به حفظ المال بید رساله‌ای وجود داره نداره؟ برید بگردید ادلهش رو پیدا کنید، حفظش واجبه یا نه، اگه واجب نیست مستحبه یا مستحب نیست، عقلا شرعا ادله رو بررسی بکنید. خودش یک رساله محکمی میشه و یک قاعده به دست میاد که خیلی جاها مورد استفاده قرار میگیره. خب این بحث امروز خیلی به حاشیه کشیده شد، حالا تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد والد.